ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صبح شد و چون خدایی هست یقیناً خیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ساز ما را گر تو بنوازی خوشتر است. صبحتون بخیر هم میهنان عزیز. هم با شما این با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو، هفتمین روز از آبان ماه. امیدوارم که سهم امروزتون عشق، مهربانی، شادی، نشاط و برکت همراه با یک اخلاق خوب و پسندیده باشه. امروز طبق معمول دوشنبه ها هومن مرادی تهیه کننده ماست، مهدی عرب صدا بردار و من هم ارادتمند شما گوینده این نوبت سید محمد اطهری. اولین برنامه‌مون رو براتون آماده پخش کرده ایم. عنوان این برنامه اینه: چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟
به وال استریت، مرکز قدرت مالی دنیا در آمریکا که میتوان گفت پایتخت پولی جهان محسوب میشه، خوش اومدین. شرکت‌های مالی که فعالیت جهانی دارن و اینجا مستقر شدن و مرکز معاملات بورس نیویورک که اینجا فعالیت می‌کنه، تأثیرات خارق‌العاده‌ای روی سیاست و رویه‌های این کشور دارن. هیچ کس اونا را انتخاب نکرده و در واقع این شرکت‌ها تلاش می‌کنن تا آیین‌نامه‌ها و قوانین جدیدی که باید تابع اون باشن و توسط کنگره تصویب میشه رو لغو کنن. افرادی که در وال استریت حضور دارن، قدرت‌های بسیار بزرگ و انتخاب نشده‌ای هستن که در سایه و پشت پرده فعالیت می‌کنن. ما می‌خوایم در این مجموعه به اونا بپردازیم، به قدرت رسانه‌ای اونا، قدرت نظامی و صنعتی و قدرت شرکتیشون. و سوالی که پرسیده میشه و بسیاری از رسانه‌های ما به اونا نمی‌پردازن اینه که چه کسی در آمریکا حکومت میکنه و در واقع حکمران آمریکا چه کسی؟
چه کسی بر آمریکا حکومت میکند؟
وقتی که جنرال آیزنهاور بازنشسته جنگ جهانی دوم حکومت آمریکا را تو دستش گرفت، به عنوان ناجی نظامی تحسینش کردن و قهرمان مردم آمریکایی از ایالت کانزاس لقب گرفت.
الان وقت اون رسیده که همه آمریکایی‌های خوب برای کمک به کشورشون جلو بیان و به آیزنهاور رای بدن.
این سخنرانی به مثابه پیشگوی رهبر نظامی بود، کسی که پیوند دولت و سیستم قدرتی را در نظر گرفته بود و ما اون رو نفوذ بی‌اعتبار یا قدرتی به حساب می‌آوریم.
به خاطر مصلحت حکومت باید در مقابل قدرت این نفوذ بی اعتبار، چه مطلوب یا نامطلوب که با ساختار نظامی صنعتی شکل گرفته، ایستادگی کنیم. این جنبش فاجعه بار که جانشین قدرت شده ادامه پیدا میکنه و مقاومت خواهد کرد. نباید اجازه رشد رو به این ترکیبی که آزادی و یا دموکراسی ما رو به خطر میندازه بدیم.
این سخنرانی به مثابه پیشگویی رهبر نظامی بود، کسی که پیوند دولت و سیستم قدرتی رو در نظر گرفته بود و ما اونو نفوذ بی اعتبار یا قدرتی به حساب می آوریم که به خطا جایگزین شده. چه کسی بر آمریکا حکومت می کند؟ پس از گذشت 50 سال از هشدار آیزنهاور، دخترش روند رشد ساختار نظامی صنعتی رو به قلم درآورده و اونو ثبت کرده. اگه نوشتش رو در نظر بگیریم، کمتر از 10 سال هزینه های نظامی و امنیتیمون 119% افزایش پیدا کرده. کتاب جدیدی که ویلیام هارتانگ در مورد ساختار نظامی و صنعتی نوشته، جزئیات قدرت رو شرح میده. اون نحوه سازماندهی قدرت رو به این شکل تشریح میکنه:
پیمانکارای نظامی، ارتش و پنتاگون اساساً منافع خودشونو به ازای تحمیل مالیات، امنیت ملی و در برخی موارد آزادی‌های انسانی به دست میارن.
آیا این میتونه توصیفی از واقعیت امروزی باشه؟
ساختار پیچیده نظامی سیاسی احتمالاً بسیار واقعی تر از اون چیزیه که آیزنهاور این واژه رو مصطلح کرده. شرکتی مثل لاکهید مارتین هم سازنده موشک‌های جنگی بوده و هم بمب‌های خوشه‌ای می‌سازه و زیردریایی هم می‌سازه. به این ترتیب به فرآیندی کمک می‌کنه که شما مالیات بدید، اطلاعات جمع می‌کنن و برای FBI انگشت‌نگاری انجام میدن. در نتیجه نوع بدلی از ساختار نظامی صنعتی محسوب میشن که امنیت ملی رو تضمین می‌کنن. شما سلطه و حکومت رو در کنار تولید سلاح دارید.
به زعم هارتانگ، این شرکت ها سیاست خارجی ما رو بهمون دیکته می کنن.
اونا بعضی از سیاست‌های خارجی رو در دست گرفتن و سیاست نظامی ما رو برای پیشبرد اهداف خاص در سطح کلان در اختیار دارن.
به اعتقاد دیوید سیسون، این ساختار نظامی سیاسی جنگ ها با تهدیدهایی روبرو میشه که به بقای اون منجر بشن.
آیزنهاور از پروپاگاندای جنگی در سخنرانی و در طول حکومتش استفاده کرد، اما در این مورد تصور درستی نداشت. من فکر میکنم هیچ وقت فکر نمیکرد که تا این اندازه مسئلهی که وی ساختار نظامی سیاسی نامیده بزرگ بشه. به نظرم مثل صورت حسابای بانکی سالانه است که تریلیون دلار و بالغ بر تریلیون ها دلار رو شامل میشه و هر ساله این پول وارد تولید سلاح‌های کشتار جمعی میشه. نیمی از هزینه‌های صرف شده در نظام آمریکا بیش از سایر حکومت‌ها در دنیا برای امور نظامی هزینه میشن. مقدار زیادی از این بودجه رو نمیتونیم برآورد کنیم. پنتاگون به طور متوسط مقدار زیادی از پول‌ها رو از دست میده، همونطور که خیلی از بخش‌های دیگه این مقدار رو دریافت می‌کنن.
این تنها به مقدار پولهای صرف شده برای تسلیحات نظامی محدود نمیشه، بلکه پیدایش سیستم نظامی صنعتی نه فقط در حیطه نظامی بلکه با قدرت سازمانی همراه شده. پیمانکاران نظامی از این نفوذ ناراضی ان. اینو شیلا کرومهولز مسئول مرکز سیاستهای پاسخگو میگه.
پولای زیادی از طریق قراردادهای دفاعی وارد جریان میشن که از سازمان مخابراتی آمریکا و بوئینگ تا بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی رو در بر میگیره. منبع اصلی درآمدشون ارتباطات رادیویی یا حمل و نقله، اما قراردادهای بزرگی رو به ارزش میلیاردها دلار با وزارت دفاع و ارتش آمریکا دارند. عناصر قانونسازی زیادی وجود داره که هدف اون ایجاد ارتباط شفاف و تلاشی برای روش پرداخت برای بازیه که هویتشون رو هم خیلی زود ممکن میکنه و این یه واقعیتیه که نمیشه اونو نادیده گرفت.
آیا الگوی نظامی یا ائتلاف شرکت‌های صنعتی رو دیدین که با پنتاگون همکاری کنن و پول بیشتری رو به سیاستمداران اختصاص بدن؟ آیا اینو دیدین؟
بسیاری از پیمانکاران نظامی که همکاری رو شروع می‌کنند، پول زیادی رو برای لابی‌گری هزینه می‌کنند که ممکنه در این پیروزی قرارداد سازمان‌های مناسبی نباشند، ولی بهره و نفعی از اونا به دست بیاد. تحقیقات زیادی انجام شده که نشون میده پول محرک قراردادهای نظامی بوده و من به اون راهروی بازگشت میگم که نقش عمده‌ای رو توی این قرارداد ایفا می‌کنه. بنابراین فقط پول نیست، بلکه شیوه‌های دیگه‌ای هم هست، مثل نفوذ نخبگان که در وزارت دفاع برای بخش خصوصی خودشون آماده میکنن تا بتونن پول بیشتری رو از طریق پست‌های تطمیع کننده توی این بخش به دست بیارن.
در سراسر بخش‌های نظامی سازمان‌های اطلاعاتی وجود دارن که با بودجه‌های عظیم جاسوسی، اقدامات عملیاتی مخفی، جمع‌آوری اطلاعات شخصی و مخفی کردن اونا منافع ناشی از قدرت رو حفظ میکنن. رئیس پیشین CIA هدایت پنتاگون رو بر عهده داره. رئیس نیروی دریایی در مرکز فرماندهی قرار داره و پنهانکاری در امنیت ملی بسیار فراگیر و شایعه. حتی گروه‌هایی مانند ویکیلیکس نیز سعی کردن اطلاعات مخفی رو منتشر کنن.
ویکیلیکس نوپای شما در سالهای اخیر بیش از مجموعه تمام رسانه‌های جهان اسناد طبقه بندی شده ای رو منتشر کرده. همچین چیزی ممکنه؟
راستش جورایی ممکنه، مثل یک اخطار میمونه، یعنی حداقل اینجوری به نظر میرسه. پس رسانه‌های دنیا به قدری بد عمل میکنن که گروه کوچک فعالان ما یه جورایی همشون با هم میتونن مدارکی رو از این قبیل انتشار بدن.
سالهای قبل وزیر دفاع چارلز ویلسون گفت هر چیزی که برای جنرال موتور نفت داشته باشه برای آمریکا هم خوبه. اون تمایزی میان دولت منتخب و سازمان منتخب قائل نشد. جنرال موتورز شرکت خودروسازیه که بیشترین تأمین کننده ی اغلاب نظامی بوده و با اعطای وام و صرف هزینه های نظامی گسترش یافته. با محرک های مالی وال استریت و وام های توطئه کارانه که در مرز تعطیلی قرار گرفت و توسط دولت نیز واگذار شد. دادگاه عالی آمریکا در کمیسیون مربوط به شهروندان آمریکا تصمیم گرفته که شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز حق افراد عادی را داشته باشند و به طور صریح و برخی اوقات مخفیانه با کنگره و عموم مردم لابی کنند یا کمپین‌های سیاسی را برای پیشبرد برنامه خودشون تأمین مالی کنند. انتقادهای زیادی در مورد کمیسیون شهروندان آمریکا وجود داره و بسیاری از این بحثا رو میتونید در ویدیوی مبارزات انتخاباتی ببینید.
ما با بحران دموکراسی روبرو هستیم. 85% آمریکایی‌ها میگن که شرکت‌ها در دموکراسی زیاد قدرتمندند و مردم قدرت کمی دارند. 85% این اکثریت نیست؟ پس دوباره جمع شیم و دموکراسیمون رو از شرکا پس بگیریم. این اولین و مهمترین قدم برای یه پیشرفت واقعی تو دغدغه‌هایی که برای مردم اهمیت بیشتری داره.
کمپین‌های مخالفی هم وجود داره که روی کنترل سازمانی 2 میلیون دلار وقف سیاسی متمرکز شدن. دو برادر به نام‌های چارلز و ادوارد کوخ صاحبان صنایعی هستند که کمپین‌های محافظه‌کارانه‌ای برای حمایت از رأی به نفع دموکرات‌ها پایه ریزی کردن. روبرت گرینوالد فیلمساز هم در سطح جهانی به این مسئله اشاره کرده.
کسانی مثل برادران کوخ تلاششون بر اینه که مطمئن بشن کمترین میزان مشارکت وجود داشته باشه.
ما کودتایی رو تجزیه کردیم و در دوره‌ای زندگی میکنیم که دولت توسط شرکت‌ها هدایت میشه.
کریس هجز یکی از نویسندگان کتاب‌های پرفروش و خبرنگار پیشین نیویورک تایمز.
اونهایی که حکومت آمریکا رو در دست دارن شرکت‌های بزرگ و فراملیان. هیچ احساس وفاداری نسبت به ملت ندارن و منافع خودشون رو مثل سایر ملل دنیا از کشور بر میدارن و این افراد به دنبال ایجاد نئوفئودالیسم جهانی هستند تا کارگران سراسر دنیا با هم به رقابت بپردازن و این رقابتی بودن به این معنی است که کارگران در بنگلادش 22 سنت در ساعت حقوق بگیرند و یا زندانیان کار در چین وجود داشته باشه. این نئوفئودالیسم جهانیه و بدون دسترسی و قابل لمسه و قدرت بیشتری از دولت داره که صرفاً به صورت اسمی روی کار اومده و اینها چیزیه که خود دولت داره تصمیم میگیره.
حجز به تنهایی این دیدگاهو نداره. پروفسور مایکل کلیر به صورت تخصصی روی بزرگترین صنعت کشور یعنی نفت و گاز مطالعه کرده. اون معتقده
صنعت نفت یا صنعت انرژی، گازهای طبیعی و اورانیوم بزرگترین لابی قدرتمند آمریکا محسوب میشن که بیشترین منافع اقتصادی رو دارن و به دنبال سایر منافع بزرگم هستن، مثل خودروسازی، ساخت جاده و بزرگراه، ایجاد حومه شهر و بسیاری دیگر از صنایع مثل گردشگری و هر چیزی که به انرژی ارتباط داره. اونا در مجموع با همکاری هم تلاش میکنن با حفظ اعتیاد آمریکا به نفت از استفاده از سوختهای جایگزین جلوگیری
کنند. آیا نفوذی به سیاست کشور دارن یا واشنگتن رو تحت سلطه خودشون نگه می‌دارن؟ چه اتفاقی در صندوق‌های رأی می‌افته؟
به طور کلی بزرگترین کمک رو به کمپین‌های انتخابی می‌کنن، به ویژه برای نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که من فکر می‌کنم نفوذ بیشتری دارن.
فکر میکنید آمریکایی‌ها میدونن چقدر قدرتمندن؟
خب تنها اونایی این قدرت رو در زندگی روزانشون میبینن که به شدت اونو لمس کرده باشن و احساسش کنن.
برای بسیاری از آمریکایی‌ها ساختار صنعتی نظامی منبع شغلی محسوب میشده. در واقع پیمانکاران نظامی حمایت‌های سیاسی و بودجه‌های دولتی با وعده ایجاد شغل پیروز میشن.
شغل‌های واقعی افراد شغل‌هایی که اونا توی شرکت‌های تسلیحاتی و زیرمجموعه‌هاشون دارن، اما این مسئله فریبکاریه، چرا که شما میتونید همون دلارها رو برای صنایع دیگه‌ای مثل زیرساخت‌ها، انرژی سبز، آموزش و یا حتی کاهش مالیات به نفع کسایی که به تولید مشغولن صرف کنین و شغل‌های بیشتری رو به جای هزینه در بخش نظامی ایجاد کنین. بنابراین از لحاظ اقتصادی هیچ ارزشی نداره.
تو این سالا اعتراض‌هایی نسبت به جنگ‌های آمریکا و بحث نظامی وجود داشته، اما اکثرا سیاستمداران رو هدف گرفتن، نه الزاما شرکت‌هایی که از تولید سلاح و سایر محصولات نظامی نفع می‌برن. یکی از گروه هایی که به طور مشهود نظامیگری رو به چالش کشیده گروه بانوان به نام کد پینک هست که مدیا بنیامین اونو تأسیس کرده.
من به این نتیجه رسیدم که حکومت آمریکا دست ما نیست. فهمیدم که دموکرات ها بر آمریکا حکومت نمی کنن. حکومت آمریکا دست شرکت هاست. من درباره جنگ ها مطالعه کردم و شگفت زده شدم که چقدر زیرساخت های تسلیحاتی قدرتمندی هستن و پیمانکارا چه قدرتی دارن و اونا توانایی اینو دارن که هر جایی رو میخوان حفظ کنن. منظورم اینه که وقتی در مورد این موضوع فکر میکنین حیرت زده میشین. مطالعات زیادی در مورد پهپادها انجام دادم. میدونین که توی کنگره کمیته تخصصی برای پهپاد وجود داره؟ به جای اینکه برای تغذیه بچه‌های پیش‌دبستانی کمیته پارلمانی وجود داشته باشه، انجمن پهپاد براشون اهمیت بیشتری داره، چرا که همه زیرساخت‌ها توسط اونها سرمایه‌گذاری میشه.
این افراد در مورد این موضوع صراحت دارن و بیش از 50 عضو کنگره کمیته‌ای برای پهپاد شکل دادن که خیلی واضح استفاده و فروش از پهپادو در کشور و بیرون ترویج میدن. مجوز پرواز بیش از 30,000 پهپاد رو در آسمون‌های آمریکا برای هر منظوری دارن و این کار با نبود کمیته‌ای برای شهروندان بزرگسال و کودکان برای پوشش درمانی و یا انرژی سبز برای موجودات زنده در تضاده. اما برای ربات‌ها این کمیته وجود داره.
آیزنهاور حق داشت که گفت پول ما دزدیده میشه و سهم تغذیه بچه‌ها و بهداشت والدین ما دزدیده میشن. حق کاملاً با اون بود. ما هر روز بدتر و بدتر میشیم و شما در کنگره صرفاً بازیگران عروسکی رو میبینین. من تو واشنگتن زندگی میکنم و این عروسک های کوچیکو میبینم و امید دارم که اونها شرکت ها رو به نفع خودشون هدایت کنن و حکومت آمریکا دست اونها نباشه. شرکت هایی که واضح آمریکا رو هدایت میکنن. وقتی بحث جنگ و صلح پیش میاد، این شرکت ها بسیار قدرتمند میشن. اونها یه دهه است که حافظ ما بودن و اگر کاری بر اونها انجام ندیم، برای یه دهه دیگه ما رو حفظ میکنن.
جدا از صحبت هایی که در مورد بحث نظامی میشه، شاید چالش عمیق تری وجود داشته باشه، چرا که آمریکا به تدریج از یک ملت تبدیل به یک امپراتوری با سیستم بسیار منزوی از پایه‌های اصلی، منافع اقتصادی و تجارت‌های در هم تنیده شده شکل گرفته که دنیا رو دست خودش گرفته. رهبران سیاسی با رهبران شرکت‌ها در نشست‌های نخبگانی مانند کنفرانس بیلدربرگ، کمیسیون سه‌جانبه و جلسه‌های صندوق بین‌المللی پول تعامل می‌کنند. همه این قسمت‌ها در بردارنده ساختار فرهنگی، سیاسی و قدرت شرکت‌های جهانیه. بسیاری از ثروتمندان آمریکا مثل جورج سوروس به من میگن که قبلا نشست اقتصاد جهانی مانند جشن شبکه‌های ارتباطی بود که در اون تصمیم‌ها پشت صحنه و نه در رویدادهای عمومی گرفته میشد.
نشست داووس مثل جشن بزرگی که بسیاری از مخاطبان و افراد هم دیگر رو ملاقات میکنن، بحثای زیادی میشه و در عمل برای اونها بسیار مناسبه، چون میشه افراد زیادی رو دید که میخوان در زمان محدود ملاقات داشته باشند. این نشست مثل یه رویداد خبریه و خارج از این مسئله نیست.
آیا نماد رشد قدرت اقتصادی هم هست؟ بیشتر شدن قدرت سیاسی آیا به کم شدن حاکمیت توسط برخی کشورها منجر میشه؟
به نظرم این موضوع بیماری این دوره است، چرا که شما رئیس جمهور و وزیرانی رو دارید که عرصه مالی و اقتصادی رو در دست دارن و این چیزا به نفع اون است.
به نظر میرسه تنها عده‌ای از مردم آمریکا از اینکه چطور شرکت‌های آمریکا دست به دست میچرخن اطلاع دارن. والتر تاگ یکی از فعالان اصلی علیه جنگ با ویتنام بود. اون اعتقاد داره که آمریکا نمیتونه واقعیت‌ها رو ببینه چون که در تله اسطوره‌ها گرفتار شده. ازش خواستم تا این وضعیت رو برای مردمی که در دنیای دیگه‌ای زندگی میکنن تشریح کنه.
مجبورم موضوعات پیچیده‌ای رو برای اونها توضیح بدم. مجبورم از اصطلاحاتی استفاده کنم تا حرفمو بفهمن. نمیخوام اصطلاحاتی رو که عمدتاً توسط مردم آمریکا استفاده میشه بگم، چون اگر زبانی رو که در مدرسه به شما یاد میدن در مورد دموکراسی، آزادی و اینکه چطور آمریکا در جایگاه اول دنیا قرار گرفته استفاده کنین، همه این اصطلاحات باعث میشن به فردی تبدیل بشی که قدرت درک اتفاقی رو که در طول این مدت افتاده نداشته باشی و تبدیل به کسی بشی که تصمیم‌های زیادی میگیرن و بسیار هوشمندانه عمل میکنن تا بسیاری از آمریکایی‌ها نفهمن چه کسی بر این کشور داره حکومت میکنه. اصلا اینها هدفشون اینه، باید کاری کنن که دیگران متوجه منظورشون نشن و اینها جز اهداف یک جامعه میتونه به حساب بیاد.
ما نمیتونیم بدون حکومت بر مبنای ثروت، حکومت اشرافی و بدون حضور سیستم نظامی صنعتی این حکومت رو به عقب برگردونیم. اونا 1% از 1% ثروتمندان محسوب میشن و کمک مالی که سالانه به بانکداران میدیم و هیچ بازپرداختی هم دریافت نمیکنیم. ما از چین قرض میگیریم و اون قرض رو با سودش پس میدیم. درصد نرخ سود بسیار پایین نگه می‌داریم. ما به وال استریت ضربه می‌زنیم و به اونم کمک مالی می‌کنیم، چون که وارد جنگ اقتصادی شدیم.
به نظر من اگه مردم دیدگاه بهتری از این شرکت داشته باشن، این که بخش نظامی چطور یه دست میشه و متحدان در کنگره اوضاع رو در دست دارن نسبت به صرف هزینه تسلیحاتی که نیاز نداریم نگرانی پیدا خواهیم کرد و فکر میکنم اونا ابزار اولیه برای این کار داشته باشن، اما به نظرم فقدان اطلاعات کار رو برای شروع سخت میکنه.
باید بگم که درک این موضوع برای مردم سخته، چرا که آمریکایی‌ها نمی‌دونند که دور از ماجران و این موضوع رو نمی‌بینن، مگر اینکه زمانی این موضوع به سمت تناقض یا شفافیت یا مسائل شخصی بره تا روزی بیدار بشن و متوجه اوضاع بشن.
آیا این یعنی وال استریت، پیمانکاران نظامی و دیگران سهم نابرابری از قدرت دارن؟ به عبارت دیگه آیا نیروهایی وجود داره که بر کشور ما حکومت میکنن و خیلی از مردم از وجودشون اطلاعی ندارن؟
فکر میکنم پول روی موضوعات مختلف اثر زیادی گذاشته، به ویژه این که مسائل محرمانه و سری وجود دارن که متوسط آمریکایی‌ها از اونا بیخبرن و به سیاستگزاران توجهی ندارن و هیچ صحبتی رو از نمایندگان خودشون در واشنگتن نمیشنوند. من فکر میکنم که جایی که مردم دقت میکنن نتیجهش میتونه بیداری و فریاد باشه. پول به سختی میتونه مثل سیاست ضربه بزنه. سیاست مداران نسبت به خطر سیاسی که مثل سود بانکی به نظر برسه و کمپین اونا رو هدایت کنه ریسک نمی کنند و چنانچه رای دهندگان به این مسئله دقت داشته باشند غیر عاقلانه رای نخواهند داد.
بسیاری از افراد هیچ برخوردی با ساختار نظامی صنعتی ندارند، چون در اقتصاد به عنوان مصرف کننده مشارکت میکنند، اما همچنان تغییر قدرت و نابرابری اقتصادی اونا رو تحت تأثیر قرار میده، اوضاع رو سخت و سختتر کرده و بدهیشون رو بیشتر میکنه. آقای جورج اسکیبنر یکی از افراد اجرایی که به شرکت ها مشاوره میده و کارش اینه. امروز اگه کسی 200,000 دلار داشته باشه ثروتمند محسوب میشه. از جورج اسکیبنر پرسیدم که رشد نابرابری چطور روی سیاست تأثیر میذاره، چه کسی اداره کشور رو در دست داره و در مورد پول زیاد در کشور مطالب زیادی میخونیم.
سهم بزرگی از 1% توسط 1% و برای 1% بوده، مثل مجله ونیتی فر، اما الان نگرش مثبتی ندارم. اونا نقطه نظر سیاسی رو مشخص کردن و منم کسب و کار دیدگاه رو مشخص کردم. از زمان جنگ جهانی دوم شماره ها تفاوت ایجاد کرده و هر فرد یک رأی داشت و شما برای رأی دادن نقش بازی کردید. هر فرد 1 دلار، شما نقشی بازی کردید تا بسیاری از افراد بتونن صاحب دلارها بشن. الان که دارایی در نقطه بالایی متمرکز شده و در دست عده کمی از افراده، پول برای سیاستمدارا و بازاریابا نسبت به مردمی که در طبقه وسط هستن ارزش بسیار زیادی پیدا کرده، بیشتر از قبل.
آیا توده مردم کنار گذاشته شدن؟ اکثریت آمریکایی‌ها منظورم
نه کنار گذاشته نشدن، بلکه اهمیت کمتری پیدا کردن. به نظرم به روش‌های مختلف میتونید ببینید که مردم کمتر تغذیه میشن و چون به لحاظ سیاسی شرایط بازار مورد دستکاری زیادی قرار میگیره، محصولات و خدمات کمتری براشون وجود خواهد داشت.
این دیدگاهیه که در داخل دنیای شرکتی به اون نگاه میشه و مفهوم اصلش اینه که اکثریت آمریکایی ها قدرت اقتصادی کمتری دارن و در نتیجه قدرت سیاسی کمتری هم خواهند داشت.
مردمی که پول دارن بر آمریکا حکومت میکنن، چرا که ثروتمندا قدرت دارن. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که توی آمریکا ما با افسانه ها زندگی میکنیم و هر کدوم از ما میتونه تمایز ایجاد کنه. به نظرم فرصت های کافی وجود داره که میتونه اتفاق بیفته و فکر میکنم که آینده به اندازه‌ای که برخی اوقات دیده میشه سرد و غم انگیز نخواهد بود.
امیدوارم. الانم بسیاری از مردم آمریکا باور دارن که آینده آمریکا درخشانه، اما با توجه به روندی که می‌بینیم و کسانی که قدرت رو در اختیار دارن تردیدهایی نسبت به این مسئله وجود داره، به خصوص اینکه به زعم پروفسور استنلی آرون ویتز خطر و تهدید جنگ‌های جدید مخفیانه برنامه‌ریزی میشه. حتی با وجود اینکه آیزنهاور رئیس جمهور پیشین از ساختار نظامی صنعتی پرده برداشت و برای آمریکایی‌ها از صمیم قلب آرزوی صلح و عدالت کرد، این یعنی تاریخی که فراموش شده.
باید بگم در این زمانه خوش ملت با یکدیگر در صلحی که بر مبنای احترام و محبت باشه زندگی می‌کنند.
We'll be right back.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه